ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه و در گوشه و کنار جهان. عزیزان به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 23 مرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 14 ماه اوت سال 2018 میلادی است. الهی روانشاد هستم. شما را در این مجله یک ساعته با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و در صف نخست همین همکاران آزاده اسدی است. تازه ترین خبرها را از او بشنویم و میدونید که هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره.
متشکرم الهی جان، سلام میکنم به شما شنونده های رادیو فردا. بخش میانی یک پل بزرگراهی در نزدیکی شهر جنوا در ایتالیا حوالی ظهر امروز به وقت محلی فرو ریخت و خودروهایی که از روی پل می‌گذشتند به عمق حدود 100 متری سقوط کردند. وزارت کشور ایتالیا تاکنون از وجود 22 کشته و 8 زخمی در این حادثه خبر داده است. پل موراندی در دهه 60 میلادی ساخته شد و پلی پر رفت آمد محسوب می‌شد. شهر جنوا در ساحل مدیترانه در شمال غربی ایتالیا واقع است. پلیس لندن اعلام کرد فردی که خودرویش را به موانع اطراف پارلمان بریتانیا کوبیده به ظن اقدام تروریستی بازداشت شده است. ساعت 7:30 صبح امروز سه‌شنبه به وقت محلی مردی خودرویش را به موانع اطراف پارلمان بریتانیا کوبید. راننده خودرو در محل دستگیر شده است. در این واقعه چند رهگذر زخمی شدند. محل حادثه از سوی پلیس بسته شده و خودروها و ماموران پلیس در محل مستقر هستند. بخش ضد تروریسم پلیس لندن تحقیقاتی درباره این واقعه را بر عهده گرفته است. به گفته پلیس لندن راننده خودرو مردی 20 چند سال است و تحقیق از او ادامه دارد. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بودجه نظامی 716 میلیارد دلاری آمریکا را امضا کرد. این بودجه حقوق نیروهای مسلح را افزایش داده و به نوسازی ناوگان هوایی، دریایی و پدافند موشکی ارتش آمریکا می‌پردازد. به گزارش آسوشیتد پرس، میلیاردها دلار صرف ساخت و سازهای نظامی از جمله مجتمع‌ها و اماکن مسکونی برای اعضای ارتش و خانواده‌های آنها می‌شود. این بودجه 10 میلیارد دلار برای توسعه امکانات پدافند هوایی آژانس دفاع موشکی ایالات متحده با تاکید بر لزوم مقابله با حملات ایران و کره شمالی در نظر گرفته است. این بودجه از وزیر دفاع آمریکا خواسته تا در مورد اینکه آیا استفاده از سامانه پدافند هوایی روسیه S-400 توسط دولت ترکیه مخل امنیت برخی جنگ‌افزارهای ساخت آمریکا هست یا خیر تحقیق کند. مجلس سنای آمریکا در پایان خرداد ماه با تصویب لایحه فروش جت‌های F-35 به ترکیه را ممنوع کرد، مگر اینکه آنکارا از خرید سامانه پدافند موشکی S-400 از روسیه چشم پوشی کند. در خبر دیگر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز سه‌شنبه گفته است ترکیه کالاهای الکترونیکی آمریکایی را تحریم می‌کند. آقای اردوغان گفته اگر آمریکا آیفون دارد، در آن طرف سامسونگ هم هست و تولیدات ترکیه ونوس و وستل هم هست. اختلافات بین آمریکا و ترکیه بر سر بازداشت آندرو برانسون، یک کشیش آمریکایی در ترکیه بالا گرفته است. پس از شکست مذاکرات اخیر آمریکا و ترکیه برای آزادی او، دونالد ترامپ جمعه گذشته طرفه بر آلومینیوم و فولاد ترکیه را دو برابر کرده است. در پی این اقدام، سیر نزولی ارزش لیر ترکیه شتاب بیشتری گرفت و نرخ تورم به حدود 16% رسید. مدیر روابط عمومی اداره شیلات استان بوشهر اعلام کرد عربستان سعودی 3 ماهیگیر ایرانی را که سال گذشته توسط گارد ساحلی عربستان بازداشت شده بودند آزاد کرده است. اردشیر یار احمدی، مدیر روابط عمومی اداره کل شیلات استان بوشهر، به خبرگزاری ایرنا گفته این افراد پس از گذراندن دوره محکومیتشان و بر اساس رایزنی‌های مسئولان وزارت خارجه دو طرف آزاد شدند. به گفته او، این 3 ماهیگیر خرداد سال گذشته از اسکله جفره بوشهر برای ماهیگیری به دریا رفته بودند که قایق آنها بر سر از رومد دریا وارد مرزهای آبی عربستان شده است. اما وزارت امنیت عربستان سال گذشته اعلام کرد بازداشت شدگان عضو سپاه پاسداران هستند و با یک قایق حامل سلاح به سکوهای نفتی مرجان متعلق به عربستان در خلیج فارس نزدیک شده بودند. و استانداری تهران با درخواست محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران برای برگزاری تجمع مخالفت کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آمریکا قاسم عبدالله علی احمد رهبر گروه بحرینی گردانهای الاشتر را در لیست تروریستی قرار داده و او را تحریم کرد.
مثل اینکه این گروه اصولا توسط ایران به وجود آمده. در مارس گذشته دولت بحرین حدود 116 نفر را دستگیر کرد. عده‌ای از اینها اعتراف کردند در پایگاه‌های ایران در عراق و در ایران آموزش دیدند.
معاون دادستان کل کشور درخواست وزیر ارتباطات برای رفع فیلتر شدن توییتر را رد کرد. دونالد ترامپ بودجه دفاعی آمریکا را برای سال آینده میلادی امضا کرد، بودجه‌ای که در آن به ایران، نقشش در منطقه و راه‌های مقابله با آن نیز اشاره شده.
این نشون میده که برای هر گونه عملیات نظامی که دونالد ترامپ بخواد انجام بده علیه ایران، عملیات احتمالی باید از کنگره اجازه بگیره.
و برنامه هفتگی جامعه همین‌ها و هم بیش از این‌ها همه در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه قاسم عبدالله علی احمد معروف به قاسم المؤمن رهبر گروه بحرینی گردانهای الاشتر را در فهرست تروریست‌های جهانی قرار داده و او را تحریم کرده است. ناتان سیلز هماهنگ کننده امور مبارزه با تروریسم وزارت امور خارجه آمریکا پیش از این گردانهای الاشتر را یکی دیگر از جریانهای تروریستی مورد حمایت ایران توصیف کرده است. آرش حسنیا از رادیو فردا و گزارشی در این باره.
واکنش نخست مخاطبان ایرانی به خبر، پرسش‌های فرعی یا شاید از قضا پرسش‌های اصلی‌تر درباره نام گروهی کمتر شنیده شده است. اینکه چه بوده و چه کرده یا چه می‌کند و ربطش با ایران چیست؟ وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای قاسم عبدالله علی احمد با نام مستعار قاسم المؤمن را در فهرست افراد تروریست قرار داده و او را تحریم کرده است. در این بیانیه قاسم عبدالله علی احمد ساکن ایران معرفی شده و از او به عنوان رهبر گروه سرایا الاشتر یا گردانهای الاشتر بحرین نام برده شده است. وزارت خارجه آمریکا قاسم مؤمن را متهم کرده که علاوه بر استخدام نیروهای تروریست، منابع مالی و سلاح و مواد منفجره در اختیار اعضای گروه سرایا الاشتر قرار داده است تا علیه حکومت بحرین اقدام مسلحانه کنند. علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب در آلمان، از شواهد و قرائن نزدیکی این گروه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید.
مثل این که این گروه اصولا توسط ایران به وجود آمده. آرم این گروه هم شبیه آرم سپاه پاسدارانه و در مارس گذشته دولت بحرین حدود 116 نفر را دستگیر کرد. عده‌ای از اینها اعتراف کردند که در پایگاه‌های ایران در عراق و در ایران آموزش دیدند و این مسئله حتی باعث شد که مقامات بحرینی سفیر عراق رو بخوان و بهش اعتراض کنن. اگه بیاد داشته باشید، یکی از فرماندهان آمریکایی که مسئول خاورمیانه هست هفته گذشته با نام بردن از قاسم سلیمانی اعلام کرد که آقای قاسم سلیمانی در حقیقت مسئول ناآرامی‌های یه دست کشورها رو شمرد و از جمله بحرین رو. من فکر می‌کنم این در ارتباط با اون باشه. اینها همه نشون میده که این گروه ظاهراً با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رابطه نزدیکی داشته.
گردان‌های اشتر یک گروه شیعی مخالف حکومت بحرین است که مشی مسلحانه برگزیده است. در بحرین گروه‌های دیگری مثل گردان‌های مختار و جریان وفا هم از جمله جریان‌های شیعی هستند که در جریان اعتراض‌های دامنه‌دار شماری از مردم بحرین علیه حکومت آل خلیفه مشی مسلحانه اتخاذ کردند. گردان‌های اشتر حدود 2 سال پس از آغاز اعتراض‌ها در بحرین که منجر به کشته شدن چند ده نفر و بازداشت و زندانی شدن شماری دیگر شد، در اردیبهشت ماه سال 92 با یک پست فیسبوکی اعلام موجودیت کرد. در اسفند ماه همان سال گروه گردان‌های اشتر با انتشار بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی مسئولیت انفجار بمبی در یک روستا را بر عهده گرفتند که در پی آن 3 نیروی امنیتی حکومت بحرین کشته شدند. پس از آن بود که دولت بحرین این گروه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. دولت‌های عربستان سعودی، امارات عربی متحده و مصر هم این گروه را تروریستی می‌دانند. یک ماه قبل و در تیر ماه امسال هم دولت ایالات متحده آمریکا این گروه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا این گروه مورد حمایت ایران معرفی شد که به نوشته بیانیه نویسان وزارت خارجه ایالات متحده مواد منفجره و تسلیحات خود را از ایران دریافت می‌کنند. حالا یک ماه پس از آن بیانیه، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه دیگر باز نامی از ایران برده و از جنگ نیابتی ایران و نفوذ در کشورهای منطقه سخن به میان آورده است. به باور علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، اهمیت دو بیانیه وزارت خارجه آمریکا در برجسته کردن نقش ایران در ماجراهای بحرین و آینده مناقشه تهران واشنگتن در همین ارتباط است.
این مناقشه یا اختلافات بین ایران و آمریکا در این روز وارد یک جنگ تبلیغاتی هم شده و از اون خواسته هایی رو که آمریکا از ایران داره این هست که شما فعالیت هاتون رو در منطقه بایستی کمتر بکنید و به همین علت هم هست که این اطلاعیه ها در مورد نحوه فعالیت ایران در بحرین منتشر شده. میتونیم هم حتی حد بزنیم که در آینده شواهدی دیگری یا اطلاعات دیگری هم در نحوه فعالیت ایران در یمن، در عراق، در سوریه و جاهای دیگه مطرح بشه. اینها پازل های یک تصویر بزرگی است که آمریکا برای فشار بر ایران در کل منطقه داره اتخاذ میکنه. فراموش هم نکنیم که این دعوایی که بین ایران و آمریکا هست دعوای روانی و جنگ تبلیغاتی هم هست علاوه بر جنگ اقتصادی.
بر اساس آنچه نشریات محلی بحرین به نقل از مقام‌های امنیتی این کشور نوشتند، قاسم المؤمن در پاییز پارسال در برنامه ریزی برای ترور چند مقام حکومتی و حمله به سه خط لوله نفت و تأسیسات نفتی این کشور شرکت داشته و تحت تعقیب قرار گرفته است و از همان زمان به ایران گریخته است. طی سالهایی که بحرین شاهد اعتراضهای سیاسی بوده، مقامهای جمهوری اسلامی ایران از جمله سخنگویان وزارت خارجه به طور متواتر هر بار اتهام ارتباط داشتن مخالفان حکومت بحرین با تهران را رد کردند. از 7 سال قبل شماری از شیعیان بحرین که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند نسبت به آنچه تبعیض حاکمان سنی مذهب این کشور علیه خود می‌نامند اعتراض کردند و خواستار اعمال تغییراتی در قانون اساسی بحرین شدند. اما حکومت بحرین این انتقادها و اعتراضها را با سرکوبی معترضان پاسخ داده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که معاون دادستان کل کشور درخواست وزیر ارتباطات در مورد رفع فیلتر از توییتر را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور درخواست محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای اینکه موضوع رفع فیلتر از توییتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح شود رد کرده و آن را درخواستی غیر قانونی و خلاف مبانی حقوقی دانست. امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت و فضای مجازی رو روی خط تلفن مستقیم استودیوی رادیو فردا داریم. آقای رشیدی، به شما سلام می‌کنیم و به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سوال اول از شما این هست که حرف‌های معاون دادستان به چه معناست؟ آیا هیچ بختی برای رفع فیلتر توییتر وجود داره؟
خب ببینید، من استناد میکنم به صحبتهایی که خود مقامات کردن، از وزیر ارتباطات تا نمایندهای مجلس که عضو کارگروه تعیین مصادیق هستن. اینها همشون معتقدن به اتفاق که با حکم قضایی توییتر فیلتر شد. طبیعتا تا زمانی که این حکم برداشته نشه این فیلترینگ هم برداشته نمیشه، کما اینکه هفته گذشته که نمایندهای مجلس که عضو این کارگروه هم هست رسما اعلام کرده بود که رفع فیلتر توییتر منتفیه و رفع فیلتر نخواهد شد.
آقای رشیدی، علت این حساسیت بسیار زیاد بر روی توییتر چه هست؟ این شبکه اجتماعی ویژگی های منحصر به فردی داره، چه ویژگی هاییستون که تا این اندازه برای حاکمیت نگران کننده است؟
ببینید، دو مسئله اساسی وجود داره. یک مسئله این هستش که در واقع اینها از این بحث آزادی بیان، این که هر کسی بتونه بدون نگرانی فضایی داشته باشه که بتونه ابراز نظر بکنه، عقیده خودش راجع به مسائل مختلف بگه، نگران هستن. خب این شامل همه چیز میشه در ایران. قسمت دوم این هستش که در گذشته اگه شما ببینید، حتی گزارش هم که ما در کمپین حقوق بشر منتشر کردیم، اگر ببینید در واقع توییتر بستری هستش برای اعتراض مردم. مردم در مواقع مختلف میان و اونجا شروع میکنن ترند جهانی درست کردن. ما حداقل میتونم بگم طی 2 سال گذشته 3 سال گذشته 10 مورد ترند جهانی داشتیم. خب این یه فراتر از ایران میره، یعنی خواسته های مردم به گوش جهانیان میرسه، به گوش دنیا میرسه و اون چیزی هستش که خب حکومت ازش واهمه داره و نگرانش است. علارغم اینکه مسئولین جمهوری اسلامی از رهبر کشور گرفته تا همین امروز سخنگوی شورای نگهبان اومده بود، عضو توییتر شده بود، با وجود این میبینیم که خب این آزادی رو برای خودشون میخوان ولی برای مردم چندان علاقه ندارن که دسترسی به این شبکه وجود داشته باشه.
و بالاخره آقای رشیدی، در حال حاضر کاربران توییتر، اونهایی که از توییتر استفاده میکنن، چه راهی برای استفاده از اون پیش روی خودشون دارن؟
طبیعتا باید از فیلتر شکن ها استفاده بکنن، فیلتر شکن های مختلفی که وجود داره، سایفون، عرشبت که و انواع اینجور ابزارها برای اینکه بتونن دسترسی پیدا بکنن به شبکه توییتر. منتها خب اقدام جدیدی که دولت آقای روحانی کرده، وزارت ارتباطات تحت در واقع مدیریت آقای جهرومی کرده، این هستش که تلاش دارن اینها رو هم مسدود بکنن، این فیلتر شکن ها رو مسدود بکنن که خب در نتیجه به اختلال های گسترده شبکه اینترنت ایران در واقع منجر شده. من فکر می‌کنم که آقای جهرومی اگه که در واقع علاقه دارن که مردم به این شبکه دسترسی داشته باشن، حالا اگر فرض بگیریم توانش رو ندارن با قوه قضاییه درگیر بشن، میتونن که در واقع حداقل این دسترسی رو برای مردم سخت نکنن، فیلتر شکنا رو حداقل به این شکل خیلی میتونم بگم وحشیانه قلقم نکنن. در غیر این صورت فکر نمی‌کنم به زودی مردم بتونن در واقع از این شبکه استفاده بکنن.
سپاسگزارم. با امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت و فضای مجازی در آمریکا همراه بودیم. سپاسگزارم آقای رشیدی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
گزارش رسانه‌ها یا اخبار منتشر شده در شبکه‌های مجازی حاکی از افزایش قیمت کالاها و اقلام مصرفی مردم و همچنین افزایش اجاره مسکن است. در برخی موارد افزایش قیمت‌ها روزانه است و به گزارش رسانه‌های ایران شمار بیشتری از مردم توان خرید اقلام و کالاهای مصرفی را از دست می‌دهند. روزبه بلحری از رادیو فردا.
11100 تومان، این آخرین قیمتی است که روز سه‌شنبه از سوی مهدی یوسف‌خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی، درباره قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار خرده فروشی اعلام شد. پیش از این هر کیلوگرم مرغ در روز 10 مرداد 9700 تومان بود. در این میان خبرگزاری فارس روز یکشنبه نوشت با وجود آنکه وزارت جهاد کشاورزی روزانه چند هزار تن گوشت قرمز گرم وارد می کند، اما قیمت گوشت قرمز در قصابی ها به مرز 60 هزار تومان رسیده است. البته به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دارم گفته است که مصرف کنندگان می توانند هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم را به قیمت 8100 تومان، هر کیلوگرم لاشه مخلوط گوشت گرم گوسفندی را با قیمت 33 هزار تومان و گوشت گوساله منجمد را به بهای 27 هزار تومان از میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره‌ای خریداری کنند. پیشتر وبسایت 90 اقتصادی روز 16 مرداد نوشته بود که در غرفه تره‌بار ماهیچه گوساله به قیمت 57500 تومان و گوشت گوسفندی بین 25000 تومان تا 54000 تومان به فروش می‌رسد. در این میان به گفته مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، قیمت یک شانه 30 تخم مرغی 12500 تومان است. این در شرایطی است که به نوشته خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، قیمت یک شانه تخم مرغ در هفته منتهی به 12 مرداد بین 13600 تومان تا 21000 تومان بود. این آمار نشان می‌دهد که سفره‌های کوچک مردم کوچکتر از گذشته شده است. یک شنونده میگوید
به خدا مرغی مگه رونی؟ یعنی فقط یه نونه که 1000 تومن نون سنگک رو میتونیم بخریم. حتی قدرت خریدن پنیر، سابق بر این میگفتن تشریف بیارین منظر یه لقمه نون و پنیر پیدا میشه، پنیر که دیگه کیلو 35000 تومن، هیچ کس جرأت مهمون دعوت کردن نداره.
گزارش بانک مرکزی در مورد قیمت‌ها در هفته منتهی به 12 مرداد در مقایسه با هفته مشابه سال قبل حاکی است که قیمت لبنیات بیش از 18%، تخم مرغ نزدیک به 37%، برنج حدود 10%، حبوبات 1.3%، میوه‌های تازه بیش از 64%، سبزی‌های تازه نزدیک به 18%، گوشت قرمز 29%، گوشت مرغ بیش از 14%، قند و شکر نزدیک به 3%، چای بیش از 19% و روغن نباتی نزدیک به 11% رشد داشته است. از سوی دیگر گزارش‌هایی در مورد گران شدن قیمت داروها منتشر شده است. از جمله یعقوب شیویاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مصاحبه با خبرگزاری مهر با اشاره به چندین برابر شدن قیمت داروها سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را متهم به عدم نظارت کافی کرده است. سخنان یکی از شنوندگان را در مورد وضعیت دارو میشنویم.
وقتی که مراجعه کردیم به داروخونه برای گرفتن داروها، نزدیک به 500,000 تومان هزینه دارو دادیم برای یه بیماری که بیماری اسکلودرمی داره و مادر بزرگ من دیابتی هستش و باید انسولین تزریق بکنه. گله میکرد که نه انسولین پیدا میشه و قیمتش هم چند برابر قبله.
در کنار اینها امید علی پارسا رئیس مرکز آمار ایران میانگین افزایش اجاره بها در تهران را 19% اعلام کرده است، اما به نوشته خبرگزاری مهر بررسی‌های میدانی نشان از افزایش 40-50% اجاره بها در مناطق مختلف پایتخت ایران دارد. افزایش قیمت‌ها با 40% افزایش در سال جاری به نوشت افزارها هم رسیده است. بازار لوازم خانگی نیز افزایش قیمت بالایی را در هفته‌های اخیر تجربه کرده است. حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا با اشاره به افزایش قیمت‌ها عقیده دارد کاهش قدرت پول ملی به طور مداوم ادامه دارد و این به دلیل تحریم یا افزایش دلار نیست، بلکه به گفته او عامل این موضوع افزایش بی‌منطقه نقدینگی است.
دولت عملاً تبدیل شده است و بانک مرکزی را تبدیل کرده به دستگاهی برای تولید پول و این تولید پول از طریق چاپ پول میگفتیم بدون پشتوانه تولید ملی پول تولید میکنه. در نتیجه قدرت خرید پول ملی مدام افت میکنه. این انعکاسش وقتی با پول خارجی روبرو میشه، افت قیمت پول ملی در برابر پول خارجی یعنی نرخ ارزه. علت این که دلار هر چند وقت یک بار در برابر پول ملی جهش میکنه اینه که دولت به صورت تصنعی منکر افت قدرت خرید پول میشه، یعنی قیمت تصنعی روی ارز خارجی میگذاره. در هیچ کدام از اینها واقعیت قدرت پول ملی رو در برابر پول خارجی نشون نمیده. در نتیجه با هزینه کرده مقادیر زیادی ارز این سیاست نادرست رو برای مدتی ادامه میده، بعد از اون فشارها پشت اون دیوار انباشته میشن، اون دیوار میشکنه. پشت قضیه کسانی سود میبرن که دسترس اون ارز با قیمت تصنعی دارن، در نتیجه باند بازی، فرقه بازی و مافیا بازی در اونجا رخ میده.
قیمت‌ها در ایران در شرایطی افزایش می‌یابند که دستمزدها منجمد شده‌اند. در این ارتباط می‌توان به میلیون‌ها کارگر اشاره کرد که حداقل دستمزدشان 1,115,000 تومان در ماه است. اما فعلاً چشم‌اندازی برای ترمیم حقوق آنها و دیگر مزدبگیران وجود ندارد. در همین حال به نوشته ایسنا، جمشید تقی‌زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری روز سه‌شنبه گفت که قدرت خرید بازنشستگان در سطح ایران بیش از 67% کاهش یافته است و آنان وضعیت معیشتی خوبی ندارند. سیاست‌های اقتصادی دولت از چند ماه پیش با انتقادهای فزاینده‌ای مواجه شده است. در این ارتباط شماری از نمایندگان دولت و اقتصاددانان و حتی برخی از چهره‌های اصلاح طلب خواستار تغییر تیم اقتصادی دولت شدند. درخواستی که از سوی هیئت دولت با تغییر رئیس بانک مرکزی پاسخ داده شد. با این همه به نوشته تسنیم، محمدعلی پورمختار نماینده مجلس از کبودر آهنگ روز سه‌شنبه گفت با توجه به شرایط فعلی ترمیم تیم اقتصادی و تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت امری به گفته او ضروری و اجتناب ناپذیر است. این نماینده مجلس هشدار داد اگر تغییری در رویکردها و سیاست‌ها مشاهده نشود، مجلس به دنبال استیضاح وزرای اقتصادی بوده و عزم این کار را هم دارد.
روزبه بلحری گزارش می‌داد. بریم و بشنویم از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا و به خاطر داشته باشید دیدگاه‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست و به هیچ وجه و تحت هیچ عنوانی کمتر از دیدگاه تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظرانی که صداشون رو در رادیو فردا میشنوید نیست.
با سلام، با توجه به قطع ارز مسافرتی از طریق بانک مرکزی و کم اثر بودن بسته ارزی دولت و بانک مرکزی و از طرفی هم انسداد باب مذاکره از اعلامش از طرف آقای خامنه ای، مردم حق دارن برای حفظ ارزش پولیشون باز دوباره به بازار ارز و طلا هجوم بیارن و ما نمیشه این مردم رو از این حقشون محروم کنیم و این مسئله ازشون ایراد بگیریم.
40 ساله داره میبینیم دزدیدن، داریم میگیم دزدیدن. دزد که همیشه دزده، همیشه میدزده. نمیدونم ما ملت خائن پروریم یا باید خائن ستیز باشیم. هیچ کاری نمی کنیم، فقط نشستیم برای هم قصه میگیم.
با درود، خواستم عرض کنم که این افزایش قابل ملاحظه بودجه نظامی دولت کشور امریکا به دست پرزیدنت ترامپ، امیدواریم که بنده حداقل دست کم امیدوارم که یک روزی به درد ملت و کشور ایران بخوره و این قوم تبهکار رو هر چه زودتر بیان و از بین ببرن همچون صدام و ملت ایران رو از دست اینها رهایی ببخشن و ما مطمئنن این کار تاریخی امریکا رو برخلاف اونچه که در کودتای 28 مرداد سال 32 اتفاق افتاد، برعکس اون، این رو ما بسیار سپاسگزار خواهیم بود و مطمئنن در صدد جبران اون برای کشور امریکا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اگه براتون ساده تره میتونید حتی با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 00420221122112. قرارمون رو هم از خاطر نبرید. گذاشتن پیام با صدای خودتون کاریه که شما انجام میدید و همچنین گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه. پس از اون رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید و نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. پلیس لندن اعلام کرد فردی که بامداد سه‌شنبه خودروی خود را به موانع اطراف پارلمان بریتانیا کوبیده به ذم اقدام تروریستی بازداشت شده است. در این واقعه چند رهگذر زخمی شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید ترکیه کالاهای الکترونیکی آمریکایی را تحریم می‌کند. دونالد ترامپ بودجه نظامی 716 میلیارد دلاری آمریکا را امضا کرد. ریزش یک پل بزرگراه در نزدیکی شهر جنوا در ایتالیا 30 کشته بر جای گذاشت. معاون دادستان کل کشور درخواست وزیر ارتباطات را برای بررسی موضوع رفع فیلتر توییتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه غیر قانونی خواند. مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس میگوید مشکلات کشور هزینه سیاستی است که مقابل آمریکا انتخاب شده است. و بالاخره آنکه عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران قوه قضاییه به این سازمان دستور داده پرونده فعالان بازداشت شده محیط زیست را پیگیری نکند. و همون گونه که در آخرین سرخط خبر شنیدید، عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست ایران اعلام کرده که قوه قضاییه به این سازمان دستور داده که وضعیت فعالان محیط زیستی بازداشت شده را پیگیری نکند. در بهمن ماه و اسفند ماه پارسال با بازداشت 7 نفر از فعالان محیط زیست، پروژه کلید خورد که در پیان شمار دیگری از فعالان محیط زیستی یکی پس از دیگری بازداشت شدند. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست روز دوشنبه در بازدید از ایرنا با خبرنگاران این خبرگزاری گفتگو کرد و از جمله به موضوع فعالان محیط زیست بازداشت شده اشاره کرد. آقای کلانتری گفت که قوه قضاییه به سازمان محیط زیست اعلام کرده که این پرونده را پیگیری نکنید. آقای کلانتری تاکید کرد که وزارت اطلاعات اعلام کرده که مدرکی درباره جاسوسی فعالان محیط زیستی بازداشت شده وجود ندارد. با این حال قوه قضاییه بدون مشخص کردن تکلیف بازداشت شدگان میگوید که پرونده به شما ربطی ندارد و آن را پیگیری نکنید.
جاسوس بودن و نبودن طبق قانون وزارت اطلاعات باید تعیین کنه که شخص جاسوس است یا نیست و قوه قضاییه بر اون مبنا بر مبنای قانون با اینا برخورد کنه. وزیر محترم اطلاعات چندین بار در هم در دولت و هم در مجلس رسما اعلام کرده که اینا هیچ مدرک جاسوسی نیستن ایشون. ولی خب قوه قضاییه هنوز تکلیف اینا رو روشن نکرده و به ما هم میگه که به شما ربطی نداره و پیگیری هم نکنین.
بهمن و اسفند ماه پارسال با بازداشت 7 نفر از فعالان محیط زیست پروژه کلید خورد که در پی آن نزدیک به 55 نفر از فعالان محیط زیست در شهرهای مختلف ایران یکی پس از دیگری بازداشت شدند. میرحسین خالقی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، سام رجبی، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد تاهباز و عبدالرضا کوهپایه از بهمن ماه پارسال در بند 2 الف سپاه پاسداران زندانی‌اند. از ناصر کرمی، اقلیمشناس و کارشناس محیط زیست ساکن نروژ می‌پرسم که چقدر با این فعالان محیط زیستی بازداشت شده آشنایی دارد و چقدر نوع فعالیت این افراد می‌تواند حساسیت برانگیز و منجر به دسترس به اطلاعات امنیتی شود.
من اتفاقا اغلب این بچه ها رو از خیلی سال پیش میشناسم. دوستان قدیم من هستن، به خصوص آقای جوکار، من 20 و چند سال ایشون رو میشناسم. اینها بسیار شهرت دارن توی ردگیری حیات وحش، به خصوص ردگیری گربه سانان مثل یوزپلنگ. تخصصشون اینه، یعنی میتونن برن توی بیابون بگن این رد پا مثلا یوزپلنگ کی گذشته از اینجا و این یوزپلنگ که رد شده مثلا دیشب غذا چی خورد یا چقدر گرسنه است. تخصص این شکلی دارن و این تخصص خب قاعدتا عرفاً نباید جر به دسترسی به اطلاعات امنیتی بشه. این که یوزپلنگ در کجا حرکت میکنه و یا نمیدونم شرط زندگیش چجوره، اینها این اطلاعاتی که این بچه ها بهش دسترسی دارن، بهش تسلط دارن. میتونم بگم اون اگه بخوایم ذهن این بچه ها رو فایل بندی کنیم، اون فایل همش همین چیزاست، همین چیزی که در مورد حیات وحش و ایناست. و خب اینا موضوعاتی نیست که قاعدتاً خیلی مورد علاقه نهادهای امنیتی باشه یا مسئله امنیتی ایجاد بکنه. تنها شک و شبهه‌ای که وجود داره اینه که به هر حال مؤسسه میراث پارسیان پروژه داشته در پارک‌های ملی مثل پارک ملی کویر، که در این پارک ملی کویر به صورت جدی این شبهه وجود داره که حتی در زون حساس این پارک سپاه پاسداران مقر داره. هیچکی نمی‌دونه تو اون مقر چه کاری انجام شده. خب این بچه‌ها می‌تونستن نزدیک بشن به اون مقر، همین، ما فقط اینو می‌دونیم. ولی خب قاعدتاً هم این رو می‌دونیم که این بچه‌ها اساساً آدم‌هایی هستن که خیلی سبزگرا و طرفدار محیط زیست، علاقه‌شون هم همین حوزه بوده. به هر حال نوع کاری که این بچه‌ها می‌کردن نمی‌تونسته منجر به دستیابی به اطلاعات طبقه بندی شده بشه قاعدتاً، و اساساً این پرونده از محیط زیست دیگه خارج شده، یک موضوع کاملاً امنیتیه. و متاسفانه باید گفت که مشکلی که ایجاد کرده این هست که با محیط زیست این پرونده 100% گره خورده و متاسفانه محیط زیست رو به موضوع امنیتی تبدیل کرده. الان کنشگری محیط زیستی در ایران یک پدیده امنیتی تبدیل شده به غلط.
عیسی کلانتری نیز گفته است که ادامه وضع موجود فعالیت سازمان‌های غیر دولتی فعال در حوزه محیط زیست، NGO‌ها یا به گفته آقای کلانتری سمن‌ها، سازمان‌های مردم نهاد را راکت کرده و آنان دچار بلا تکلیفی‌اند که تا کجا فعالیت کنند که به آنها انگ جاسوسی زده نشود. ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست، بر این باور است که شرایط به گونه ای شده که در حال حاضر تعاملی بین مردم و نهادهای مدیریت محیطی برقرار نمی شود و کنشگری محیط زیستی دچار یک سردرگمی است.
همین جوری محیط زیست ایران برحال کلی مسائل و مشکلات داره. حالا این مشکل هم خیلی همین مسائل دیگر رو پیچیده کرده. یعنی الان میتونم به جرات بگم هیچ گونه تعاملی بین مردم و نهادهایی که مدیریت محیطی در ایران دارن برقرار نمیشه، چون اساساً کنشگری محیط زیستی معطل این ماجرای خاص باقی مونده.
پیشتر و در نخستین روز خرداد ماه رئیس سازمان محیط زیست خبر داده بود کمیته 4 نفره‌ای که به دستور رئیس جمهوری برای پیگیری سرنوشت فعالان محیط زیستی بازداشت شده تشکیل شده، به این نتیجه رسیده که فعالان بازداشت شده باید آزاد شوند، چون هیچ سندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده شده وجود ندارد. اما دادستان تهران این سخنان را دخالت در کار قوه قضاییه و مغایر مقررات خوانده و گفته که این سخنان در حد رئیس سازمان محیط زیست و دیگر مقامات اجرایی نیست. خانواده فعالان محیط زیست روز 9 مرداد در نامه‌ای به رؤسای سه قوه کشور بر بیگناهی فرزندانشان تاکید کردند و خواستند که هیئتی به نمایندگی از دولت و مجلس صحبت‌های افراد بازداشت شده را بشنوند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
با پایان دومین ماه از بازداشت موقت نسرین ستوده وکیل دادگستری در ایران، به گفته همسرش ادامه بازداشت او غیر قانونی است مگر اینکه برای سومین بار این قرار بازداشت تمدید شود. رضا خندان همسر نسرین ستوده در این باره با همکارم رویا کریمی مجد گفتگو کرده است.
این پرونده که ایشون داشتن پرونده بود که در شعبه 2 دادسرای اوین باز شده، بیشتر هم در رابطه با شکایت بازپرس دادسرای کاشان بوده و پرونده های مربوط به دختران خیابان انقلاب. این پرونده همچنان باز هست، هیچ اتفاق جدیدی هم در طی این مدت نیفتاده. در کنار این یه محکومیت 5 ساله حکم غیابی صادر شده و حکم قطعی تلقی نمیشه. اون پرونده هم به حالت بلا تکلیف مونده. آقای بهزادی وکیل ایشون واخواهی داده بودن که البته به دلایلی بعداً کنارگیری کردن از پرونده و اون هم بلا تکلیفه. الان همسر من بازداشت موقت هستن. 2 روز پیش برای دومین ماهشون تموم شده و الان باید اگر که قراره مجدداً تمدید بشه باید بهشون ابلاغ بشه بازداشت موقت ماه سومشون، که آخرین خبر امروز من باهاشون صحبت کردم هنوز چیزی ابلاغ نشده. یعنی از 2 روز پیش ایشون به طور غیر قانونی بازداشتن مگر اینکه حکم بازداشت موقت ابلاغ بشه بهشون.
آقای خندان، در مجموع پرونده هایی که علیه خانم ستوده تشکیل شده عمده ترین اتهامات ایشون چه هست؟
من اطلاعات خیلی زیادی در مورد این پرونده جدید ندارم غیر از مواردی که خانمم خودش دیده بود و بیشترم شکایت بازپرس کاشان و بحث پیگیری پرونده های دختران خیابان انقلاب بود که ایشون داشتن و احیانا مصاحبه هایی که در اون راستا انجام داده بودن. البته بعدها توی دادسرا احضار شده بود یک بار اتهام همکاری با یا عضویت در لگام، کمپین لغو گام اعدام، اون اتهامم به اون پرونده ضمیمه شد. ولی پرونده‌ای که ایشون از قبل داشتن و 5 سال حکم غیابی بابت اون گرفتن، موارد خیلی زیادی اونجا قید شده که دادسرای اوین تحت عنوان تبانی و اجتماع و تبلیغ علیه نظام اونجا پیپرخواست صادر کرده، به دادگاه ارسال کرده، ولی دادگاه این اتهامات رو عناوینش رو عوض کرده، استناد کرده به ماده 510 قانون مجازات اسلامی که بیشتر اشاره داره به کمک کردن به جاسوسان، ورود جاسوسان، یه همچه اتهامی که در واقع خواست دادسرا چنین چیزی نبوده و ادعاش چنین چیزی نبوده و مدارکی که داده بوده به دادگاه اصلا چنین چیزی وجود نداشته. ولی دادگاه من نمیدونم اشتباه به این بزرگی بوده، تعمدی بوده، اومده ایشون رو با استناد به ماده 510 محکوم کرده. البته ماده 510 حد اکثر مجازاتش هم 3 سال حبسه، در حالی که ایشون رو به 5 سال حبس محکوم کرده تو اون حکم غیابی. آقای دکتر بهزادی اعتراض دادن به این، هم به خاطر غیابی بودنش واهی دادن و هم به خاطر اینکه متناقض هست، یعنی حکم کلا مخدوشه، هیچ موارد منتج در اون با هم دیگه همخوانی نداره. نهایتاً حکمی که صادر شده به استناد یه ماده‌ای که نامربوطه به اتهامات ایشون.
و آقای خندان، شما گفتید که آقای دکتر بهزادی کناره‌گیری کردن از پرونده خانم ستوده. آیا خانم ستوده در حال حاضر که در بازداشت موقت به سر میبرند وکیل دارن و آیا دسترسی به وکلاشون و یا پروندهشون دارن؟
پرونده‌ای که الان باز شده و توی دادسرا مطرح است، 3 تا وکیل معرفی کردن، آقای محمود بهزادی، آقای آرش کیخسروی و آقای پیام درفشان. این 3 نفر رو طی نامه کتبی به دادسرای اوین معرفی کردن ایشون و اینها دیروز مراجعه کردن به شعبه مربوطه و درخواست اعلام وکالت کردن که دادسرا مخالفت کرد به دلیل اینکه گفتن مشمول تفسیر ماده 48 میشه که بر اساس اون وکلای انتخابی نمیتونن تو پرونده های سیاسی ورود پیدا بکنن. در نتیجه عملا هیچ وکیلی نه فقط در مورد نسرین ستوده بلکه هیچ پرونده دیگری که بازداشت شده باشن افراد و اتهامشون سیاسی باشه نمیتونن وکیل معرفی کنن.
دو ماه از بازداشت موقت نسرین ستوده گذشته است. رضا خندان همسر او به پرسش‌های رویا کریمی مجد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اما مراسم خاکسپاری کودکان کشته شده در جریان حمله هوایی منتسب به ائتلاف عربی به رهبری عربستان به اتوبوسی در یمن در سعده منطقه تحت کنترل شبه نظامیان حوثی برگزار شده. عزیزان، اما شمار قربانیان این حمله هوایی گفته میشه که افزایش پیدا کرده. آخرین آمار اعلام شده رو بشنویم از همکارمون ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. ایلیا، به شما سلام میکنیم. آخرین آمار چه هست؟
الان سلام خدمت شما همیشه به نظر رادیو فردا. اینطور که سازمان صلیب سرخ اعلام کرد، شمار کشته شدگان حمله هفته گذشته که به اتوبوسی صورت گرفت که حامل کودکان بود و در بازاری در شهر سعده در حال حرکت بود در منطقه زهیان به 51 نفر افزایش یافت. شمار کشته شدگان که دست کم 40 تاشون کودک هستند، همچنین 79 نفر در جریان این حمله بنابر اعلام صلیب سرخ زخمی شدن که 56 تاشون کودک هستن، که این آمار بیشتر از اون چیزی هست که در روزهای گذشته اعلام شده بود توسط همین سازمان صلیب سرخ.
ایلیا، چه اقدامهایی برای تحقیق در این زمینه صورت گرفته؟ آیا ائتلاف عربی اصولا در این باره توضیحی داده؟
بله، ائتلاف عربی توضیحاتی داده جسته و گریخته در این باره، که از جمله برجسته‌ترین توضیحات این است که کمیته مشترکی برای تحقیق در حادثه تشکیل داده. البته در مورد این بمباران به هدفش موارد ذکر کرده، از جمله اینکه سکوی پرتاب موشک رو می‌خواست هدف قرار بده واسط از فرماندهان حوثی ها، چرا که بنابر گفته ائتلاف عربی استان و شهر سعده پایگاهی هست که از اونها شبه نظامیان حوثی موشک شلیک میکنند به سمت خاک سعودی. اما به هر حال انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی وقتی ازش پرسیده شد روز گذشته در کنفرانس خبری که درباره این حمله گفت که جنگ کثیف هست و این حوادثی هست که ممکن است در جنگ پیش بیاد، به هر حال گفته باید دقت کرد بیشتر در قواعد جنگ و حتی تحقیقاتی که صورت گرفته، گفته با توجه به اینکه در جریان جنگ هستیم اینکه میشه تحقیق مستقلی انجام داد یا نه مشخص نیست. اما این حمله باعث شد که طرف‌های بین‌المللی از جمله فرانسه و اتحادیه اروپا تأکید کنند بر ضرورت پایان هرچه سریع‌تر جنگ در یمن و یافتن راه حل سیاسی برای بحران در این کشور.
ایلیا، سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم با ما همراه بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در مراسمی رسمی بودجه دفاعی ایالات متحده آمریکا را برای سال 2019 میلادی امضا کرد و این بودجه لازم الاجرا شد. این بودجه حدود 17 میلیارد دلار بیشتر از بودجه دفاعی سال جاری آمریکا است که بیشترین بودجه نظامی دنیاست. در بخش‌هایی از این بودجه به ایران، نقش اون در منطقه و راه‌های مقابله با اون اشاراتی شده. جمشید زند از رادیو فردا.
با امضای بودجه دفاعی سال 2019، دونالد ترامپ یکی از بزرگترین بودجه‌های دفاعی آمریکا را قانونی و لازم الاجرا کرد. بودجه دفاعی سال آینده آمریکا 716 میلیارد دلار پیش بینی شده که در مقایسه با بودجه سال 2016 که حدود 600 میلیارد دلار بود، بیش از 100 میلیارد دلار افزایش در مدت 3 سال اخیر را نشان می‌دهد. دونالد ترامپ در سخنرانی خود به مناسبت امضای این بودجه دفاعی در یکی از پایگاه‌های آمریکا در نیویورک گفت: ما 700 میلیارد دلار بودجه داشتیم و بودجه سال آینده هم که تصویب شده 716 میلیارد دلار است تا بتوانیم به شما بهترین هواپیما، کشتی، تانک و موشک‌هایی را که هیچ کس به خوبی ما آنها را تولید نمی‌کند بدهیم.
We got $700 billion and next year already approved. We have $716 billion to give you the finest planes and ships and tanks and missiles anywhere on earth. Nobody makes them like we do.
از این بودجه 716 میلیارد دلاری 69 میلیارد دلار به فعالیت‌های برونمرزی آمریکا در نقاط مختلف جهان از جمله افغانستان، عراق، سوریه، یمن، لیبی، نیجریه و دیگر مناطق پرتنش اختصاص یافته است. حسین آریان، کارشناس امور نظامی در اسکاتلند:
آمریکا برای اجرای عملیات و همینطور حضور احتیاج به این بودجه داره و این صرفاً به اون معنا نیست که این بودجه برای خاورمیانه خواهد بود، ولی در کل این بودجه برای افغانستان است، حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان است، در سوریه است با توجه به برنامه‌ای رو که از نظر آموزش و تجهیز و سلاح برخی از گروه‌ها در سوریه داره، در عراق هست، در کره جنوبی هست و عملیات دیگری که ممکنه پیش بیاد. معمولا این گونه رقم‌ها رو در بودجه در نظر می‌گیرند که دستشون باز باشه برای عملیاتی که ممکنه اتفاق بیفته.
در بندها و متممهای مختلف این بودجه به نام ایران و حکومت جمهوری اسلامی نیز اشاره شده است. یکی از مهمترین مواردی که در بودجه دفاعی سال 2019 آمریکا به آن اشاره شده، منع آغاز عملیات نظامی علیه ایران بدون کسب اجازه از کنگره است. در بند 1295 این بودجه گفته می شود: در این قانون هیچ چیز را نمی توان به معنی مجوز استفاده از زور علیه ایران و یا کره شمالی تعبیر و تفسیر کرد. بحث استفاده از گزینه عملیات نظامی علیه ایران ماها پیش در دولت آمریکا و کنگره مطرح شد و پس از بحث‌های مختلف در کمیسیون‌های مجلس نمایندگان و مجلس سنا تأکید شد که رئیس جمهور آمریکا تنها با کسب مجوز از کنگره آن کشور می‌تواند وارد جنگ با ایران شود. حسین آریان، کارشناس نظامی در اسکاتلند، میگوید گرچه این گزینه سالهاست که مطرح است، ولی در شرایط کنونی واقع گرایانه نیست.
این نشون میده که به هر حال برای هر گونه عملیات نظامی که دونالد ترامپ میخواد انجام بده علیه ایران، عملیات احتمالی، باید از کنگره اجازه بگیره. ولی در کل و با توجه به شرایط فعلی به نظر نمیرسه که دولت ترامپ به دنبال عملیات نظامی باشه. ترجیح میده که مسائلش رو با ایران از طریق دیپلماسی و گفتگو حل بکنه که کار به اونجا کشیده نشه. ولی با همه این احوال نمیشه اجرای عملیات نظامی از سوی آمریکا علیه ایران رو منتفی دانست.
در ماده 1624 قانون بودجه دفاعی آمریکا به تهدیدهای حملات سایبری به ایالات متحده از طرف کشورهای مانند روسیه، چین، کره شمالی و ایران اشاره شده است. در بخش دیگری از این بودجه هم گفته شده ایران در منطقه خاورمیانه در رقابت با همسایگان خود در پی کسب هژمونی منطقه‌ای نقش بی‌ثبات کننده‌اش را با استفاده از فعالیت‌های تروریستی حکومتی، مجموعی از گروه‌های نیابتی و برنامه موشکیش ادامه می‌دهد. در یک بخش از این قانون هم تأکید شده که وزارت دفاع آمریکا به تلاش‌های خود برای مقابله با آنچه که رژیم‌های یاغی مانند کره شمالی و ایران خوانده شده و مبارزه با تهدیدات تروریستی در آمریکا ادامه خواهد داد. در قانون بودجه دفاعی سال 2019 آمریکا، ایران مهمترین چالش در مقابل تأمین ثبات در خاورمیانه توصیف شده است. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون به مواردی که در بودجه دفاعی آمریکا برای مقابله با نقش آن در منطقه گنجانده شده واکنش نشان ندادند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
عزیزان، سپاسگزاریم که همیشه با رادیو فردا همراه هستید.
از همراهیتون با این مجله شامگاهی هم تشکر میکنیم و نوبت میرسه به برنامه هفتگی جامعه که کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون اجازه بدید که شماره پیامگیرمون رو بار دیگه براتون اعلام کنم. 00420221122112. و به خاطر داشته باشید که پیام های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پس ساکت نمونید و دیدگاهتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. در ضمن سری هم بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و آخرین خبرها رو با جزئیات بیش از اون که در بخشای کوتاه رادیویی میشنوید اونجا دنبال کنید. عزیزان پویا، پایدار و پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار تک تک شما. جامعه سلام، به یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. تهرانی ها روزانه 8500 تن زباله تولید می کنند. از این همه زباله فقط 3% آن به گفته رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران تفکیک می شود. این یعنی همه چیز با همه چیز، خشک و تر، بهداشتی و غیر بهداشتی و حتی بیمارستانی و غیر بیمارستانی، همه با هم جمع‌آوری و همه با هم دفن، امها یا شاید بهتر بگوییم از چشمها پنهان می شوند. نه تنها زباله های خشک و تر تفکیک نمی شوند، بلکه به گفته رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران زباله های بیمارستانی هم تفکیک و بی خطر سازی نمی شوند و با زباله های دیگر جمع آوری و مخلوط می شوند. اما زباله بیمارستانی چیست؟ زباله های حاوی زائدات پاتولوژیکی، مواد زائد پرتوزا، زائدات دارویی، مواد زائد عفونی، مواد زائد شیمیایی و ظروف مستعمل تحت فشار. نه تنها اینها که حتی سرنگ های خونی و نه تنها سرنگ های خونی که به گفته رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران اعضای بدن انسان هم، اعضایی که در میان زباله‌های اتاق جراحی یافت می‌شوند و همه در نهایت سرریز می‌شوند به سطل‌های زباله‌های شهری. یعنی اینجا، آنجا، همه جا. یعنی از سر کوچه شما گرفته تا محل دفن غیر بهداشتی زباله‌ها در حاشیه‌های شهری. زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران، هفته پیش اعلام کرد که عناصر خطرناک و آلوده کننده از جمله اعضای بدن انسان در زباله‌های بیمارستانی شهر تهران دیده می‌شود و البته این زباله‌ها تفکیک نمی‌شوند و مسئولیتش هم با شهرداری تهران نیست. این شهروند ساکن تهران شاهدی است بر ماجرای زباله‌های بیمارستانی تفکیک نشده در سطح شهر تهران. صدای این شهروند را برای پخش در مجله جامعه رادیو فردا تغییر داده‌ایم.
چند وقت پیش که داشتم می‌رفتم خونه، یکی از آزمایشگاه‌های پزشکی که در واقع در همسایگی خونه ما چند کوچه از ما بالاتر، وقتی شب داشتم می‌رفتم دیدم که به یه سری از زباله ها و پسمانده پزشکی و عفونی به صورت خیلی رقت‌آوری این زباله ها پاره شدن توی در واقع پیاده رو پخش و پلا شدن و صحنه خیلی در واقع وحشتناکی بود. دیدن اون در واقع شیشه هایی که مربوط به فراورده های خونیه یا سرنگا برای نمونه گیری یا ظرف های در واقع برای نمونه گیری ادرار.
صحنه ای که رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران میگوید اگر شهروندی با آن روبرو شد سریعا به شورای شهر اطلاع دهد تا رسیدگی شود. این شهروند البته با رسانه های محلی تماس گرفت، اگرچه مسئولان تذکر و هشدار او را به تشویش اذهان عمومی و اخلال در امنیت ملی تعبیر کردند.
من تصمیم گرفتم که در واقع از این را عکس بگیرم و برای یه رسانه بفرستم. عکس ها را گرفتم، یه 7-8 تا عکس گرفتم و برای یکی از کانال های محلی فرستادم برای پوشش در واقع این قضیه و ایشون هم لطف کردن و منتشر کردن عکس ها رو. تقریبا چند روز بعد از اون با من تماس گرفتن این ادمین کانال تلگرامی و گفتن که از اداره بهداشت دنبال شماره من هستن، اجازه میدین که شماره رو بدم بهشون؟ گفتم که حتما این کار رو بکنیم و شماره من رو در داده بودم بهشون. فرداش یا دقیقا یادم نیست، یکی دو روز بعد یا همون روزش با من تماس گرفتن و گفتن که پرسجو کردن که چیه این قضیه، چرا قبلش به خودمون نگفتی؟ گفتم خب من نمیشناختم کانالی که مستقیم بیارم بدم به شما این عکس رو. من به وظیفه شهروندی که دارم یه ناهنجاری دیدم و سعی کردم که منعکسش کنم. به من گفتن که میدونید این حرف در واقع انتشار این عکس ها میتونه باعث مصداق تشویش اصفان عمومی یا در واقع مخل مبانی امنیت ملی و اجتماعی باشه. گفتن نه به این جنبا من نمیدونم، ولی از این چیزها سر در نمیارم و من فقط چیزی که احساس میکردم وظیفه‌مه انجام دادم.
آیا کسی به وضعیت گزارش شده رسیدگی کرد؟ آیا وقتی شهروندی با عمل به مسئولیت شهروندی خود از مسئولان خواست به رها بودن زباله های بیمارستانی در محل سکونت و رفت آمد مردم توجه کنند، هیچ تغییر ایجاد شد؟
می‌خواستم ببینم آیا این پیگیری ها و در واقع انعکاس اخبار نتیجه داشته یا نه. شبی که از اونجا رد می‌شدم، از یکی از کارگرای شهرداری که یک کوچه پایین‌تر داشتن در واقع زباله ها رو جمع می‌کردن، پرسیدم که خب خدا رو شکر مثل این که دیگه این زباله های عفونی آزمایشگاهی دیگه زحمتش با شما نیست، اینا رو به صورت تفکیک شده می‌برن. گفت که نه، تازه جمع کردیم، اتفاقا روی ماشین رو بهم نشون داد و گفت که فقط توی چند تا نایلون سیاه، نایلون مشکی کاور می‌کنه تا برای بقیه قابل رؤیت نبود. همین فقط تنها تغییری که کرده بود، سعی کرده بودن بسته بندی هاشون رو تو چند لایه انجام بدن، محکم کنن که نمیدونم براحتی پاره نشه و برای بقیه قابل مشاهده نباشه. مثل اون نایلون های زرد مخصوص پسماند های پزشکی و بیمارستانی در واقع نبود، یه نایلون های سیاهی پیچیده بودن و انداخته بودن در واقع سر جای همیشگی و مامورای بنده خدا مامورای شهرداری موظف بودن که از شب اونا رو جمع کنن.
او میگوید خطر زباله های بیمارستانی تفکیک نشده برای کارگران شهرداری که آنها را جمع‌آوری و به ماشین های حمل زباله منتقل میکنند حتی بیشتر و البته مستقیم تر است.
تای همین صحبتی که باشون داشتم گفتن که به من گفتن که به خاطر همین قضیه یکی از همکارانشون در واقع یکی از سرنگ های آلوده رفته به پاشون، یک ماه بستری بودن و بقیه همکارانشون کم و بیش از این قضیه در واقع آسیب دیده بودن.
موضوع زباله های بیمارستانی اما نه موضوعی تازه است و نه تنها بحرانی در پایتخت ایران. اتفاقا هرچه به سمت حاشیه ها و روستاها پیش برویم، بیشتر و بیشتر زباله های بیمارستانی را میبینیم که در نزدیکی محل زندگی مردم و بازی کودکان دفن یا رها میشوند. این گزارشی است که چند سال پیش از تلویزیون ایران پخش شده، اگرچه هنوز هم در بر همان پاشنه میچرخد.
زمین رو کندن تا عمق 35 متر 40 متر، به این صورت اینجا دارن دپو میکنن، در حالی که در این نزدیکی ما این 2 کیلومتر پایین‌تر روستای معنی آخچلی هستش، کنار دستش روستای نظام آباد که حالا بهش میگن نگین شهر هستش.
این مال کدوم بیمارستانه؟
مال همه بیمارستان.
باید بشین اینجا میره دفع کنید؟
بله، وضعیت اسفناک برای امروز نیست. انصافا همیشه اینو تذکر دادیم و همیشه از مسئولین سازمان بازیافت دعوت کردیم، باهاشون صحبت کردیم که در حاشیه شهر نه تنها برای شهر آزادشهر داره یک بوی متعفنی رو ایجاد کرده، برای روستاهای اطراف و شهرهای اطراف به زندگی شهر این موزل بیشتره.
این روزها در بسیاری از کشورهای دنیا پسماندهای بیمارستانی با روشهایی مثل بی خطر و استریل کردن جمع‌آوری و دفن می‌شوند، شیوه هایی که جایگزین دفن کردن پسماندهای بیمارستانی از راههایی مثل پلاسما و استفاده از دستگاه زباله سوز که در ایران رایج است شده. تا به حال کارشناسان سلامت و بهداشت محیط بارها و بارها درباره بحران زباله های بیمارستانی در شهرهای مختلف ایران هشدار داده و ابراز نگرانی کردند، اما همچنان نباید تعجب کنید اگر در سطل‌های زباله شهری یا در کیسه‌های پاره شده زباله سر کوچه‌ها سرنگ‌های آلوده به خون یا حتی اعضای بدن انسان پیدا شود. مرسی که این هفته با مجله جامعه همراه بودید. من فهیمه خضرحیدری هستم، با شما خداحافظی می‌کنم تا سه‌شنبه دیگر و مجله جامعه دیگر.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمی‌زنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر می‌دهیم. رضاوند با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.